من خودم همیشه راجع به هدفمندی با آدما خیلی حرف میزنم. آره هدفمندی خیلی خوبه، بدونم که چی میخوام و به نظر من از اون مهمتر اینه که بدونم چی نمیخوام، اینا مهمه. اما هدفمندی هم خیلی شدید بشه خطرناکه. یعنی که شما بگی من این هدف رو زندگیمو میدم که این بشه، شاید اصلا وقتی بهش رسیدی دیگه اون هدف اینقدر ارزش نداشته باشه. برای این تو باید آماده باشی که بدونی این هدف رو چرا میخوای، نه اینکه چی میخوای. من این هدف رو میخوام برای اینکه فلان فلان فلان. من میخوام شرکت داشته باشم. چرا؟ که پول در میاری، که شناخته شده باشی، که به جامعت خیلی برسونی. اینا خیلی، این چراها خیلی فرق میکنه. و بنابراین وقتی تو چرا رو دونستی، شرکت داشتن نشد، میری دنبال سه تا آپشن دیگه که اون چراییت رو، اون چرایی رو برات تامین بکنه. بنابراین هدفت به چرایی وصل میشه، نه به چگونگی.
سلام، من میلاد اسلامیزاد هستم و شما به پادکست کارگاه گوش میکنید. ما توی کارگاه در مورد مشاغل مختلف حرف میزنیم و سعی میکنیم از تجربه متخصص میهمان توی مسیر شغلیش چیزهایی رو یاد بگیریم. میهمان قسمت 32 کارگاه آقای وفاعلی کمالیان بودن که شرکتشون قریب به 20 سال در حوزه مشاوره منابع انسانی فعالیت میکنه. خود آقای کمالیان هم سرگذشت شغلی مفصل و جذابی داشتن که موجب شد این اپیزود پر بشه از مثالهای واقعی و حقیقتاً شنیدنی. با آقای کمالیان در مورد یکی از پرتکرارترین موضوعات حوزه کار حرفه‌ای، یعنی مسیر شغلی صحبت کردیم. تو دل این گفتگو سعی کردیم این مفهوم رو بهتر بشناسیم و در مورد این گپ بزنیم که آیا واقعا مسیر شغلی قابل طراحی هست یا نه و به طور کلی چطور باید اون رو تعریف کنیم. ممنون میشم ما رو روی یوتیوب، کست باکس یا هر اپلیکیشن دیگه‌ای که استفاده می‌کنید دنبال کنید. همینطور اگر کارگاه رو قابل شنیدن دونستید، ما رو به دیگران هم معرفی و پیشنهاد کنید. سلام بر آقای وفاعلی کمالیان.
سلام میلاد جان، روزت بخیر. خیلی ممنون که وقت دادی در خدمتی.
روز شما هم بخیر. خیلی ممنونم که شما وقت گذاشتید.
مخلصیم ان شاءالله که بتونم جواب بدم در حد رضایت.
من فکر کنم حدود 2 سال پیش برای یک جای دیگری به اسم مجله راهرو و در مورد بازار کار ایران گپ زدیم ما با هم دیگه و یک تیتری هم براش در آوردم به اسم آینده بازار کار بی‌نظیر است. یه اینطور چیزی از لای صحبت شما کشیدم بیرون. زمانی هم این گفتگو طرح شد یه خورده قبل تر از کرونا، یعنی مثلا فکر کنم 1 ماه قبل از کرونا بود. هنوز هم بر همین باورید؟ یعنی هنوز هم بعد از این 2 سال فکر میکنید اون گزاره معتبریه، آینده بازار کار ایران بی‌نظیره؟
راستش آره، به 2 دلیل. یکی این که یه سری فکت و فیگر دارم و یکی دیگه این که تو 3 سال من اگه از این امیدا نداشته باشی یه ذره اذیت میشی. بنابراین من سعی کردم که خوشبین باشم، ولی سعی کردم خوشبینیم در حد امکان ساده لوحانه نباشه، یعنی بتونم از فرصتا استفاده کنم، حالا نه برای خودم لزوماً و در این حال واقع بین باشم. بالانس این دوتا رو سعی کردم رعایت کنم و آره دقیقا هنوز معتقدم که این مملکت پر از فرصته و من کماکان منتظرم که اون آینده خیلی روشن، خیلی روشن و روشن بیاد نزدیکتر و نزدیکتر.
آدم های مختلف ممکنه برداشت‌ها و خانش‌های مختلفی از وضع و فضای موجود داشته باشم. من نوعی به عنوان آدمی که یه جای کوچولو این بغل دارم کار میکنم یه جور نگاه میکنم. مدیران منابع انسانی سازمان‌های بزرگ چند صد نفره احتمالاً برداشت و خانش دیگری دارن، بچه‌ای هم که مشغول به کارن به گونه دیگری. نظر شما از 2 حیث به نظر من جذاب شنیدنش. یکی اینکه خب به هر حال شما یک تجربه زیسته و حرفه‌ای دارین که از من حداقل خب خیلی بیشتره دیگه، حداقل 2-3 دهه بیشتر از من شما کار کردید. دوم اینکه تمرکزتون هم در این 2-3 دهه مشخصاً رو فضای منابع انسانی بوده، یعنی اگر که من الان مثلا دومین باره که دارم موج مهاجرت رو تجربه میکنم در اطرافم، شما احتمالاً واسه تو مثلا بار 6، 7، 8 اما میخوام بگم که به عنوان کسی که 2 سال پیش خیلی همدلتر بودم، یعنی من هم یه بارقه هایی از امید و یک روشنی هایی رو میدیدم، این روزها دیگه من دیگه کمتر دارم میبینم. فلذا خیلی دوست دارم بدونم که چرا کماکان با وجود همه اتفاقاتی که لازم به توضیح نیست، چرا فکر میکنید کماکان آینده روشنه؟
من پیشنهاد میکنم که دوستان رو ریفر بدیم به جای دیگه، چون من خودم بضاعتی ندارم که از خودم فکت بیارم. مثلا شما پادکست دغدغه ایران آقای دکتر فاضلی رو گوش بدید، میبینید که دنیا کم و بیش همین مسیر ما رو اومده و زمانهایی که اونجا میشنوی زیر 40 سال و گاهی 100 سال نیست. برای کجا؟ یه جایی مثل سوئد، و سوئد 100 سال پیش با سوئد امروز اصلا قابل قیاس نیست. یک فساد ساختاریافته‌ای وجود داشته. حالا ترجیح میدم که دوستان خودشون بشنون، من ممکنه روایتم دقیق نباشه، و امروز سوئد یکی از 10 تا اقتصاد نوآور دنیاست. خیلی چالش های اینجوری تو دنیا وجود داشته. من فکر کنم که یه مقدار زیادی ناشی از سن من که دیگه خیلی به فکر خودم یاد گرفتم نباشم، آیندهی که من دارم راجع بهش صحبت میکنم لزومن مثلا 1 سال 2 سال دیگه نیست، ممکنه 40 سال دیگه باشه، ولی نشانه هایی که وجود داره، این نشانه ها به نظر من انکارناپذیر. اتفاقا همین امروز صبح باز دوباره پادکست دغدغه ایران آقای فاضلی رو گوش میکردم، میگفتن که یک مستشار آمریکایی در مورد ایران در اواخر دوره رضا شاه اگه اشتباه نکنم 1321 میگه که ایران میتونه 4 راه اقتصادهای دنیا باشه از طریق مرزهای هوایی، و جای تأسفه که حدود 80 سال از این میگذره و ما هنوز به اون پتانسیالی که داشتیم نرسیم. ولی نکته اینه که وقتی که فضای کسب و کار دنیا روز به روز داره تنگتر و کوچکتر و چالش ها بزرگتر میشود، پتانسیل های کشف نشده نمیتونن قابل اغماز باشن. اینکه کی نوبت ما بشه و کی ما آمادگی داشته باشیم و از این پتانسیل ها استفاده بکنیم اون بحث دیگری است. ممکنه ما دیر به فکر بیفتیم، ولی بعید میدونم دنیا بتونه توانمندی و استعدادهایی که ما داریم رو نادیده بگیره.
یه خورده بیایم قبل‌تر و خود شما رو بشناسیم، اگر ممکنه خودتون رو هر طور که صلاح میدونید منم یه جایی احتمالاً یه خورده فضولی کنم و بیشتر رو.
خواهش می‌کنم. من خب همونجوری شما گفتی اسمم وفاعلی کمالیانه. من یک دونه مدرک تاریخ گذشته دارم، یه دونه لیسانس مهندسی عمران مال 34 سال پیش. یک بار در زندگیم کارمند شدم، این شانس رو داشتم در یکی از بهترین شرکت‌هایی که حالا با دید امروز هم حتی میتونم بگم کار کردم، با یه سری لیدر واقعا کار کردم و از اونا خیلی یاد گرفتم. خیلی زود اونجا فهمیدم که این مسیر زندگی من نیست. اما از این یه گام برم عقب‌تر، من موقعی که کنکور دادم سال اول قبول نشدم، سال دوم مهندسی صنایع قبول شدم دانشگاه صنعتی اصفهان. افتخار داشتم آقای دکتر مشایخی استاد راهنمام بودن. دو ترم که خوندم حوصله‌ام از مهندسی صنایع سر رفت. یادمون باشه داریم سال 62 رو صحبت میکنیم، مهندسی صنایع بنزه امروز شناخته شده نبود. رفتم و خلاصه آقای دکتر مشایخی رو قانع کردم. از اون طرف یادشون همیشه زنده و سبز باشه، آقای دکتر کینیا در دانشکده مهندسی عمران رو قانع کردم و تغییر رشته دادم با مهندسی عمران. یعنی مسیر زندگی من تقریبا همش اینجوری اینجوری بوده. مهندسی عمران شدم، اومدم کار کردم در صنعت سدسازی و آب و این حرفا، مهندسی آب، در حالی که خودم سازه خونده بودم، گرایش سازه، مهندسی عمران عمران میگفتن موردش. خیلی کار جذابی بود میلاد جان. وقتی یه سدی رو میجی نگاه میکنی، 100 متر آب، 120 متر آب و دوره ساختش و دوره طراحیش و جزئیاتش خیلی لذت بخش. اما من ذاتاً آدم تنوع طلبیم، خیلی زود حوصله‌ام از سدسازی سر رفت. دیدم مسئله هاش یه بار که حلش میکنی دفعه دوم 60% جذابیت داره، دفعه سوم 20% جذابیت داره، دفعه چهارم آزارنده میشه. رفتم با دوستان مدیران اون شرکت صحبت کردم، اومدیم سال 79 این شرکت رو تأسیس کردیم. اول سعی کردیم تو این شرکت کارهای نرم افزاری بکنیم، یکی دوتا محصول دادیم. من سال 79 که این شرکت رو تأسیس کردیم دوتا وبسایت رو رجیستر کردم، یکیش اطلاعات املاک ایران بود. اون موقع اینجوری بود که من روزنامه تهران تایمز رو می‌خریدم، بعد خودم تنهایی میشستم توی یه دونه وبسایتی که خودم درست کرده بودم اطلاعات اجاره‌ای رو ثبت میکردم و آدما میومدن میدیدن. اون سالا 2 تا 3 تا سفیر و همش هم انگلیسی بود، اول 2-3 تا سفیر از طریق این وبسایت خونه گرفتم تو تهران اجاره کردم و من اینا رو به هم وصل کردم. خیلی خوشحال بودم از این بابت. یکی دیگه هم اطلاعات وبسایت اطلاعات خدمات مهندسی ایران بود که جفت دومیناش هم هنوز هست ولی دیگه استاپش کردم. یه دونه CMS اون روزها نوشتیم. این موضوع که میگم مثلا 2-3 سال طول کشید و بعد من شروع کردم یک پروداکت آموزشی انگلیسی رو آوردیم در ایران و اینو بومی سازی کردیم. ICDL اون موقع خیلی بازارش داغ بود. اولین پروداکت ICDLی که مجوز ICDL ایران رو گرفت ما درست کردیم، ولی متاسفانه نتونستیم از توش خوب پول در بیاریم. یه عزیزی زحمت کشید سورسشو از ما به امانت گرفت انشالله، و اونم رفت کنار. در این پروسه ICDL من با یه شرکت دیگری آشنا شدم که اینا کارشون تو حوزه اسسمنت و آدم‌ها بود، و من یه نگاهی کردم دیدم که این رشدی که داره تو ایران اتفاق میفته اون سالها، این احتیاج به آدم داره، و شرکت‌هایی که باشون سر و کار داشتم دیدم همه‌شون این مشکل رو دارن. جذب اون شدم. یه چیزی بوده 5-6 سال اکابر شروع کردم حوزه اسسمنت و منابع انسانی رو خوندم. خیلی دوست داشتم برم MBA بگیرم اون روزا، ولی کسب و کار اجازه نمیداد. در نتیجه مجبور شدم آنلاین. اون موقع هم راستش سخت بود، آنلاین اینجوری مثل امروز نبود، کورسرا وجود نداشت، کتابا رو به بدبختی پیدا می‌کردیم خوندم. زبانی که یه ذره می‌دونستم یه ذره بیشتر از دیسیز بوک بهم کمک کرد، تونستم اونا رو بفهمم و افتادم تو حوزه میان آدم‌ها و سازمان‌ها چه می‌گذرن. حالا شاید اسمش رو بتونیم بذاریم مشاوره منابع انسانی، یه ذره کلمه بزرگی به نظر من. و دیگه از اون موقع صد مثلا شاید مثلا سال 82-83 اون وقتا من وارد این فیلد شدم، همکارانم رو کمک کردن به من، تونستیم بریم تو این حوزه و دیگه تا امروز که در خدمت شما هستم.
یه جایی همون ابتدای مسیر تحصیلیتون یه جمله گفتین که فهمیدم این مسیر شغلی من نیست. چه اتفاقی افتاد؟ چه عدم تطابقی احساس کردین؟
ببین من سال 69 وارد بازار کار شدم، 67 و 69 سرباز بودم، 69 وارد بازار کار شدم، و 69 که وارد شدم خب یه ذره استاد شاگردی بود. من هیچی از اون حوزه توزیع سدسازی بلد نبودم، چیزی که به درد بازار کار بخوره. از اونجا شروع کردم یاد گرفتن اون حوزه و دیدم مسئله هاش جذابه، یعنی چه کار کنیم. که من اونجا اولین سمتم این بود که صد رو رفتارنگاری میکردیم اصطلاحاً، و خیلی دوستش داشتم. شما حرکات صد رو میسنجیدی، بعد میدیدی که این صد چه وضعی داره، چه خبره، کجاش خرابه، در نتیجه پیشبینی میکردی، حل مسئله میکردی. بعد اومدم وارد طراحی سد شدم. اونجا چیزی که من موقعی که این میشه سال مثلا 74-75 اون وقتا، یعنی من که امروز 57 سالمه و متولد 1343 هستم، میشه 43-57، یه ذره کمک کن، 43-75 میشه نزدیک 33-34 سال. و من اون موقع متأهل بودم و دوتا بچه داشتم، یه دونه بچه داشتم، پسر دوم سال 76 دنیا اومد. چیزی که لابلای حرفام گفتم و میخواستم خودم بعداً ازش استفاده کنم، شما زرنگی کردی زودتر از من گفتی، علتش این بود که مسئله هایی که باهاش مواجه بودم داشت یواش یواش تکراری میشد، جنسش تکراری میشد، و من راستش رو بگم فضای بزرگتری میخواستم که دستامو بتونم تکون بدم، اینم نمیشد. این دوتا من رو برد به سمت اینکه به فکر یه کار دیگه بیافتم و رفتم سراغ یه حوزه دیگه. یه ذره خوندم تو چه حوزه‌ای به درد میخوره، چه اتفاق میفته. اون موقع اینترنت خیلی جذاب بود. من موقعی که وارد فضای اینترنت شدم اینجوری بود که شما یه پیج اینترنتی رو که میخواستی یه آدرس ایمیلی وجود داشت، به اون آدرس رو ایمیل میزدی، اون ایمیل اون پیج رو برای شما برمیگرده، بعد نگاش میکردی، لینک بعدی رو که میخواستی دوباره ایمیل میزدی، دوباره به برمیگرد. و خلاصه اینجوری وارد شدم و خلاصه مرض این کار داشتم دیگه. کنجکاوی من اونجا به شدت داشت ارضا میشد.
یه جایی هم فرمودین تنوع طلبی، این کلید واژه هم رو من نوشتم. یه سری تیپ شخصیتی داریم، خیلی هم ترویج میکنن که آدم ها برن تیپ شخصیتشون رو پیدا بکنن. بعد الان یه سری سایت ها هست میگن که کدوم مشاغل متناسب با کدوم تیپ شخصیت و امثال هم. من خیلی بی سوادم در این رشته ها، یعنی اصلا نمیدونم فرق اینا چیه، وارد نرفتم حتی من خودم رو در بیارم و اینا. یه توصیفی میکنید در مورد کلی، میخوام بگم که این در مورد خود شما هم با اون منطقه مصداق پیدا کرد، یا اینکه نه اصلا یه چیز جدایی؟
ببین یک کلماتی رو ما یه ذره جنبه تجاری علمی کاربردیش رو با هم دیگه قاطی کردیم. ما الان یه مدتی دچار شهوت آزمون هستیم، یعنی بیا رنگ ها رو بشناس تا بفهم، تست رنگ بده تا بگیم چجوری هستی، تست اینو بده تست اونو بده. من اسمو میذارم شهوت آزمون. ولی میدونی که یکی از فیلدهایی که ما توش کار میکنیم ایست نزدیک 15 سال الان کار میکنیم فروش همین تست هاست به سازمان ها. اما من همیشه اینو میگم که تست شروع شناخت آدم هاست، پایان شناخت نیست. من دوست دارم به جای تیپ شخصیتی این واژه رو به کار ببرم که نیازهای شخصیتی من چیه، یا به عبارت دقیق‌تر نیازهای انگیزشی من چیه. من باید بدونم که من چه جور آدمی هستم. حالا تو دوست داری اسمش رو بذار تیپ شخصیتی، اسمش رو دوست داری بذار نیازهای انگیزشی، یا هر چیز دیگه‌ای، ولی ته تهش اون چیزی که من راجبش حرف میزنم اینه که من چه جور آدمی هستم، با چی خوشحال میشم، با چی ناراحت میشم، از چی به چی افتخار میکنم، و و که این لایه های مختلف داره. نظام ارزشی من چیه، چی برام ارزش محسوب میشه، چی به من انگیزه میده، چی انگیزه مو خفه میکنه، و چیزایی از این دست. مثلا من کنجکاوی خیلی خیلی کنجکاوی رو دوست دارم، یا مثلا اکسپلور کردن، و حالا اینم یه جوری از همون کنجکاوی، کشف کردن رو خیلی دوست دارم، متفاوت کار کردن رو خیلی دوست دارم، و اینا به نظر من چیزه. امروز که نگاه میکنم میبینم که اینا خیلی تو تعیین مسیر من نقش داشته. صادقانه بهت بگم اون موقع، اون روزایی که این مسیر فرمونو میپیچوندم، شعورم به این حرفا نمیرسید. اون موقع میدیدم یه چیزی اینجا کمه، اینجا هست، پس میرفتم به سمت این، بعد میدم این تموم شد، اینجا هست، میمادم داستان پنیر جا به جا کردن و اینا، هی پنیره میرفت، منم هی دنبالش میرفتم، و خلاصه مسیر اینجوری شد.
پس من اینجوری میفهمش، لطفا اگر اشتباه فهم کردم منو اصلاح کنی، که در واقع این تست هایی که برای تست شخصیت در واقع وجود داره یک دیتای اولیه‌ای به من میده که با تمسک بر اونها تازه شروع کنم مسیر شناختن خودم رو، حالا تو مسیر شغلی یا حتی توی ابعاد شخصی تر زندگی. یه استنتاجی هم میخوام خودم بکنم ازش، اگر که این تیکش هم اشتباهه بگین، الزامنه وقتی که من برم این تست رو بدم و گزارشش رو بگیرم، من شخص خودم صلاحیت این رو ندارم که بر اون مبنا تصمیم بگیرم، یا نمیتونم بر اون مبنا بگم خب چون تیپ شخصیت من ایکسه یا ایگرگه و اینجا نوشته این شغلا مثلا برات مناسبه، پس من باید بین اونها یکی رو انتخاب بکنم. احتمالاً این یک asset در کنار امکانهای دیگری، و البته اگر که این امکانم برام فراهم باشه با یک کمک و مشورتی بتونم اون رو تبدیل بکنم به یه ابزاری که به من کمک بکنه. درست فهمیدم؟
آره کمالیش درسته. من با اون تیکه تعیین شغل یا پیشنهاد شغل بر اساس اون تست ها راستش خیلی مخالفم. ببین مثلا یک مهندس عمران رو در نظر بگیریم، یه مهندس عمران میشه مجری، یعنی یه ساختمون رو میسازه. یه مهندس عمران میشه محاسب. یه مهندس عمران میشه ناظر. یه مهندس عمران میشه مسئول امور قراردادها، و همه اینا رو ما اسمش رو میذاریم مهندس عمران. برعکسش رو بگم، یک مسئول امور قراردادها داریم در یک شرکت تجاری، یه مسئول امور قراردادها داریم در یک پیمان عمرانی، یک مسئول امور قراردادها داریم در یک سازمان دولتی. اینا رو برچسب زدن چیزیه که ما دوست داریم. اصولا من دوست دارم میلاد رو نگاه کنم بگم خب قدت چقدر، وزنت چقدر، غذا چی میخوری، کتاب چی خوندی، خب تو این دیگه. این برچسبه به من کمک میکنه، دوستش دارم. ولی آدم ها واقعا، انسان خیلی پیچیده است. ببین ما یه روز یه جامعه 30,000 نفره رو با یک آزمون گرفتیم ازشون، و ازشون پرسیدیم این چقدر شبیه شماست. متوسط عددی که گفته بودن 91%. من به همشون گفتم که اگه شما حتی میگفتید 100%، و اینو تو همه کارگاهایی هم که دارم برای حالا ابزارهای تیپای شخصیت و رفتار و اینا بهشون عرض میکنم، میگم اگه شما بگید 100%، من میگم من حدود 30% شما رو شناختم. چون انسان خیلی پیچیده تره. میلاد موقعی که نشسته تو اتاق خودش یک میلاده، میلاد موقعی که همین الان اومدن گوشیشو از دستش زدن، همین الان 3 تا نمیدونم درخواستش ریجکت شده، همین الان 15 تا دوستش مهاجرت کردن، و و و این میلاد تابع خیلی پارامترهای متعددیه. من یه متوسطی از میلاد رو میفهمم. برای چی؟ برای اینکه بتونم باش گفتگومو افیشنت تر شروع کنم، نه اینکه پرونده میلادو ببندم بذارم که میگه خب میلادم تموم شد، حسن و حسین هم بیاد روش، مثل اون کتاب خونه که پشت سر شماست، آدم ها اینجوری هم حالا اینو در بیارم. نه اینجوری نیست. این برداشت به نظرم خب خطاست و خوب نیست.
حالا از همین بخوام استفاده بکنم، از همین نکات آخر توضیح شما، و وارد بحث اصلیمون بشین، یک نیاز به شدت فراگیری رو من دارم احساس میکنم از جهات مختلف. چیزی که متوجه شدم اینه که مسئله انتخاب مسیر شغلی و مسئله ورود به بازار کار خیلی مسئله پردغدغه‌ایه برای آدم ها، خاصه آدم هایی که خب تازه میخوان وارد جریان شغلیشون بشن. من در مورد خودم و آدم هایی با تجربه متوسط همچون من عرض میکنم، ماها انگار که یادمون رفته که خودمونم توی این موقعیت بودیم. یعنی در مورد شخص خودم بخوام بگم، اگر دو سه چند تایی تصادف حاصل نمیشد، یعنی من توی یه جای قرار نمیگرفتم، با یه آدمی آشنا نمیشدم، یه گفتگوی رو نمیشنیدم و از همه اینا مهمتر یکی دو تا آدم درست سر راه مسیر من قرار نمیگرفتم، باور بفرمایید که معلوم نبود من الان کجام. یعنی معلوم نبود من الان اصلا تو فضای آیتی باشم یا نه. و وقتی که این روایت رو به آدم های غیر میگم، میبینم در مورد اونا هم همین مصداق داره. یعنی اون آدم ها همین فضایه بوده و کم هم نبودن حقیقتا، آدم هایی که حالا توی این پیچ درسته نیفتادن، یعنی توی اون مسیر درسته نیفتادن. حالا در مورد این خیلی میشه گفتگو کرد، ولی چیزی که امروز به نظر من جای بحث داره اینه که این تکه، این مسئله انتخاب شغل و مسیر شغلی خیلی برای یه قشر بزرگی از آدم ها چالش. توی کانتکست در واقع انتخاب شغل به طور عام، که حالا چیزی که بهش میگن کریر پس و توی فارسی بیشتر به طراحی مسیر شغلی یا ترسیم مسیر شغلی ازش یاد میشه، این سوال خیلی به زعم من اساسی مطرح میشه که، یا دو تا سوال که آقا اساسا طراحی یا مسیر شغلی چیه؟ ما چی رو میگیم مسیر شغلی؟ و آیا واقعا قابل طراحی هست یا نه؟ یعنی یه چیزیه که من برم توی اتاق درامو ببندم شروع کنم با یه فرمولی مثلا داکیومنت کنم که خب من میخوام این کار رو بکنم، یا نه مدله یه چیز دیگه، یه مفهومه به چیز یا چیزهای دیگری دلالت داره. سوال نپرسیدم، فکر میکنم یک مبحثی رو باز کردم. شما بفرمایید که چگونه بهش نگاه.
ببینید آجا، من اول دوست دارم، بعد اینو زودتر میگفتم ولی دوست دارم الان اینو بگم، من امروز در خدمت شما نیستم به عنوان یه آدمی که مثلا خیلی کارهای شغلی خوبی رو اومدم و خیلی خفن بوده و فلان، نه من به عنوان یه آدم زخم خورده تو این مسیر امروز در خدمت شما. ببین من اگر چیزایی که امروز راجبش صحبت میکنیم، سوالهایی که امروز شما مطرح میکنید و مخاطبان شما از شما پرسیدن، من اگر به اندازه اون مخاطبان عزیز شما بلوغ و شعور داشتم، نباید در 57 سالگی اینجایی می بودم که امروز هستم. شاید باید در 47 سالگی اینجا می بودم. و اگر در 47 سالگی اینجا می بودم، شاید موفق تر می توانستم باشم. برای من اینجا نیستم بگم من بلدم شما بلد نیستید، من موفق بودم شما موفق نیستید، نه میخوام بگم اشتباهات منو نکنید. این جنسش اینجوریه، یعنی این رایی که من رفتم و لطفاً دیگه نرید. امیدوارم دوستان اینجوری نگاه نکنن که من بلدم تو بلد نیستی. آره من هم یه تجربه‌ای پیدا کردم، یه چهار تا کتابم خوندم که صادقانه بگم تو این سن و سال مجبورم سر تا بخونم تا یادم بمونه، اونم سخت بذره، ولی سعی می‌کنم که ازش دور نیفتم. اگه بخوام وارد بحث اصلیمون بشیم میلاد جان، من میخوام بگم اولین مسئله اینه که ما نگرشمون و برداشتمون از کلمه طراحی رو باید اصلاح کنیم. ما تو مهندسی وقتی از طراحی حرف میزنیم، انتظار داریم که یه چیزی طرح بشه که خروج طراحی، یعنی که خروجی رو به آنچه که در ذهن من است حداقل فاصله رو بهش بده. این پوسترها و کاریکاتورها رو هم دیدی دیگه، اون چیزی که کارفرما میخواهد، اون چیزی که مشاور فلان، اینا همینه. تو فاز طراحی هم اواخری که من افتخار داشتم و به قول حالا دوستان من بهش میگم اون دوره که مهندس بودم هنوز، یه بحث جدی مطرح شد به اسم دیزاین از یو گو. یعنی میگفتن که پارامترهای محیطی ممکنه عوض بشه و تو باید یه دیزاینری بشی که آماده داشت باشی اینو عوض کنی، ولی چارچوب رو حفظ کنی. بنابراین طراحی که ما تو مسیر شغلی ازش حرف میزنیم این نیست که من امروز بیام بگم من 15 سال دیگه میخوام CTO فلان جا باشم، من میخوام بیزنس خودم رو داشته باشم. این تو محیط پویای امروز یهو شب میخوابی صبح پا میشی میبینی متاورس درست شده و شما اصلا نمیدونی کجای این بازی هستی و دوچار ناامیدی میشی. بنابراین ما باید یه ذره نگاهمون رو به طراحی عوض کنیم. حالا و یه ذره دوست دارم بعدا راجبش صحبت کنیم که طراحی تو این دنیای جدید یعنی چی. علاوه بر این، من خودم همیشه راجع به هدفمندی با آدم ها خیلی حرف میزنم. آره هدفمندی خیلی خوبه، بدونم که چی میخوام و به نظر من از اون مهمتر اینه که بدونم چی نمیخوام، اینا مهمه. اما هدفمندی هم خیلی شدید بشه خطرناکه. یعنی که شما بگی من این هدف رو زندگیمو میدم که این بشه، شاید اصلا وقتی بهش رسیدی دیگه اون هدف اینقدر ارزش نداشته باشه. برای این تو باید آماده باشی که بدونی این هدف رو چرا میخوای، نه اینکه چی میخوای. من این هدف رو میخوام برای اینکه فلان فلان فلان. من میخوام شرکت داشته باشم. چرا؟ که پول در میاری، که شناخته شده باشی، که جامعت خیلی برسونی. اینا خیلی، این چراها خیلی فرق میکنه. و بنابراین وقتی تو چرا رو دونستی، شرکت داشتن نشو، میری دنبال سه تا آپشن دیگه که اون چراییت رو، اون چرایی رو برات تعمیم بکنه. بنابراین هدفت به چرایی وصل میشه نه به چگونگی. اصلا سیمون سینک هم میگه دیگه، میگه start with why، میگه با چرا شروع کنید. حتی پیشنهاد میده، میگه chief why officer داشته باشید، یعنی یکی تو سازمان داشته باشید دائم میگه چرا. آقا بریم بازار عراق، چرا؟ بریم بازار افغانستان، چرا؟ 10 تا محصول جدید بیاریم، چرا؟ خب این چراها رو اگه ما براش جواب داشته باشیم، بعد میتونیم راحت تر سویش کنیم ببینیم طیف بزرگتری از اقدامات ممکنه به چرایی من جواب بده. پس تو مسیر شغلی اگه من چراها را بدانم، میتوانم مسیرم رو راحت تر سویچ کنم. و در واقع سویچ نکردم، من همواره به سمت یه چرا دارم میرم. امروز اسمش مدیر عاملی شرکته، فردا اینه که من برم راننده آمبولانس بشم، چون مملکت شرایط زندگیم ایجاب میکنن. من میخوام شرکت داشته باشم که برای پول درآمد زن و بچه‌ام محتاج کسی نباشم. اوکی، امروز فکر میکنم شرکت داشته باشم، فردا شکست میخورم میام راننده آمبولانس میشم، ولی هنوز چرایی همونه. یه ذره پیچیده است، یه ذره مایندستمون رو عوض کنیم فکر کنم کمک کنه.
بزنیم و یه سری مثال ببریم جلو. من نوعی میخوام که یک بیزینسی رو راه بندازم. خب با این توصیه شما یا توصیف شما، چرایی من اینه که آقا من میخوام پول دارشم. خب من میخوام پول دارشم. حالا من خیلی آدم خوششانسی هم احتمالا هستم، میام و استارتاپرم را میندازم و پول دارم میشوم. خب اما میرسم به این نقطه، میبینم که حالا خیلی هم حالم خوب نیست الزامن. میدونی یعنی اون پولدار شدنه خیلی همون چیزی نبوده که، یا اون سطحی که هستم دیگه برام خیلی دارای معنا نیست و توی پولدار شدنه تو سطح دیگری تعریفش میکنم. میخوام بگم خود این چرایی ها کوالیفیکیشن های خاصی دارن.
ببین یه کتابی هست، کتاب Finite and Infinite Games، که متاسفانه ترجمه نشده، کتاب جدیدی هم نیست اگر خطا نکنم، مال دهه 80 و 90 میلادیه. این میگه انسان با دو جور، یه ذره کتاب از جنس فلسفیه، میگه انسان با دو جور بازی مواجهه، بازی‌های محدود و نامحدود. من میخواهم تا 5 سال دیگر مدیر مارکتینگ فلان شرکت باشم، بازی محدوده. شما اگر تا 5 سال دیگه مدیر مارکتینگ فلان شرکت شدی، بردی، اگه نشدی باختی. یعنی هویت خودتو میای گره میزنی به اون. فوتبال یه بازی محدوده، شما تو 90 دقیقه برد، گل زدی، بیشتر گل زدی بردی، کمتر گل زدی باختی. وقتی هم بردی و باختی دیگه تلاش معنی نداره، تو برو تو رختکن هی سانچ کن، سودی نداره که. برای اینکه برنده بشی میای رونالدوها و علی دایی‌ها و علی کریمی‌ها رو انتخاب می‌کنی و سعی می‌کنی که بهترین ها رو، هی پول بیشتر میدی، بازیکن بهتر میشه، چون بازی محدوده، زمان محدوده و بردن برنده و بازنده معلوم شد دیگه زحمت کشیدن فایده‌ای نداره. خطا جریمه‌های سنگین داره، طرف تو یه بازی هند میکنه، پنالتی میشه، هوادارا میریزن لهش میکنن، فوشش میدن، یا یکی میاد تو یه بازی هد میزنه، گل میزنه، همون آدم دوباره میاد، چون بازی محدوده. اما اگه تو بازی رو نامحدود دیدی، تو اومدی گفتی آقا من تو اکوسیستم استارتاپی ایران دلم میخواد که آدمی باشم که تو حوزه مارکتینگ مسئله بلد باشم حل کنم. اتفاقا اینجا قانون بازی اینه که تو یه کاری کنی که بازی تموم نشه. یعنی اگه مسئله جدید اومد، نمیگی خب اینو بلد نیستم باختم، میگم برم اینو یاد بگیرم. خب پس اون پولداری که تو میگی بستگی داره که تو پولداری رو بازی محدود تعریف میکنی یا نامحدود؟ یعنی میگی آقا حالا بیا خیلی هم به قول امروزی ها و دیروزی ها اسمارت تعریفش کنیم، من شرکت درست میکنم که یک خانه در فلان جا، یک ماشین در فلان جا، یک پاسپورت فلان جا، اینو اسمشو میذارم پولداری در 5 سال. خب تو به این رسیدی، از اونجا بعد زندگی چی میشه؟ باید یه استیج دیگه تعریف کنی. اگه نرسیدی چی میشی؟ میگی ای داد بیداد، این همه دویدیم هیچی بری چی. ولی اگر که اینو هدف نامحدود تعریف کنی، بگی من میخوام انقدر پول داشته باشم که مثلا بتونم سطح فقر کودکان کار رو جابجا کنم. حتی اگه مایی 10 میلیون تومان هم درآمد داشته باشی، میتونی با 2 میلیون این کارو بکنی در یه بازه کوچیک‌تر. اگه 100 میلیارد پول داشتی در یه بازه بزرگتر، میتونی انجمن خیریه درست کنی و این بازی تموم نمیشه و بعد از تو همین بازی ادامه داره، میشه محک.
آیا درست فهمیدم که اون چرایی هایی که ما باید به دنبالش برویم چرایی هایی هستند که یه خورده از سطح فردی وسیع ترن؟ درست
این انتخاب
کردم.
توه، این انتخاب توه،
یعنی ممکنه
این انتخاب توه، این یکی از فرضیات اون طراحی مسیر شغلی با این ورژن جدیده، با تعریف جدید از طراحی.
فکر میکنید زمانش کیه؟ یعنی زمان این که من باید بشینم و به این چرایی فکر بکنم، آیا یک اتفاق مستمر یک بار است و نقطه آغازش فکر میکنید که کجاست؟
فکر کنم 10 سال پیش بود، شاید 7-8 سال پیش بود، یادم نیست. دوستان یکی از دانشکده‌های دانشگاه تهران لطف داشتن به من، قرار شد به من وقت دادن که برم چند دقیقه باشون صحبت کنم، دانشجوهای رشته طراحی صنعتی که چند وقت پیش تو لینکدین به صورت اتفاقی متوجه شدم که این دوستان خیلی بیشتر از این لطف داشتن، وایس اون رو به عنوان یه اپیزودی از یه پادکست منتشر کردن که الانم راستش یادم نیست کجا بود. من اونجا بهشون گفتم که بچه‌ها چرا نمیرین به خودتون فکر کنین، چرا به خودتون فکر نمی‌کنین؟ یکیشون گفتش که آقای کمالیان اینجوری نیست که ما 10 دقیقه به خودمون فکر نمی‌کنیم، ما روزی 10 ساعت به خودمون فکر می‌کنیم. منتها دغدغه داشتن با فکر کردن فرق می‌کنه. من قصه دارم که نهار چی بخورم، دغدغه دارم که گشنه نمونم، ولی یه موقع میگم اوکی میرم یه دونه نون لواش میخورم گشنگیم رفع میشه، یه نون لواش یا چلو کباب میخورم. این دغدغه با اکشن فرق میکنه. در نتیجه سوال شما اینجوری بود که از کجا شروع کنیم؟ به نظر من از هر چی زودتر بهتر، ولی قصه نخوریم، یه کاری براش بکنیم. ای وای آینده من چی میشه، ای وای تو این مملکت مگه کسی، اینا به کسی کمک نمیکنه. ضمن اینکه بخشش درسته، خیلی آدما تو خیلی کشورهای دیگه از شما خیلی کمتر استعداد داشتن و خیلی بالاتر از شما، شرمنده. اینه داستان. یه روانشناسی گفته بود یکی از بدترین سوالایی که میشه پرسید اینه که چرا دنیا با من اینجوری رفتار میکنه. این سوال به من کمکی نمیکنه. خب دنیا اینجوری رفتار میکنه، حالا تو زمین اون بازی میکنی یا اون دو زمین تو بازی میکنه؟ گر چرخ به کام ما نگردده یا نه هرچه پیش آید خوش آیده. این مایندست هست و اون میرسه اون وقت به نظام ارزشی ما. زیاد حرف زدم، کوتاه کنم، به نظر من زودترین زمان ممکن باید شروع کرد به اینا فکر کرد و اکشن داشت برش.
من بخوام یه جنبندی کوچولی بکنم تا اینجا، نکته اول این که موقعیت یا مقطعی برای آغاز فرایند ترسیم یا تعریف مسیر شغلی نیست. هر کسی در هر مقطعی که به این نیاز داشته رسید میتونه بهش شروع کنه به اکشن داشتن، که حالا سوال بعدی اینه که اون اکشن ها چیه. بعد گام نخستم به جای این که من به این فکر کنم که خب من میخوام چی کار بکنم یا میخوام چه شغلی داشته باشم یا حتی یه خورده کلی تر چه رشته درس بخونم، بیام اون نظام ارزشی خودم رو بسازم، بیام اون چراهای زندگیم رو تعریف بکنم. خیلی درست گفتین، خیلی فلسفیه. خب یعنی من خیلی معاصر با یک دوست نمیدونم نوجوان محسوب میشه یا جوان 19 ساله در مورد همین موضوع حرف زدم و پوینت قصه این بود که آقا اینقدر ببخشید من نقل مضمون میکنم، اینقدر حرفای قشنگ نزن، من الان 19 سالمه، الانم به اشتباه مثلا رفتم علوم طبیعی خوندم و تجربه خوندم و الان دوستش ندارم، من مثلا میخوام هنرمند شم، آرتیست شم. و آدمت این درست میگین شما الان اکشنی نمیکنه ها و داره قصه رو میخوره، این دل مشغولیه رو داره و راستش رو بخواین شاید خیلی هم به هر حال تحلیل یه سری مفاهیم نیاز به یک به زعم من نیاز به یک عقبه فکری داره، میدونی؟
بله.
شاید برای من 32-33 ساله فهمیدن این، با اینکه شاید اصلا مطالعه هم در این حوزه من مشخصا نداشتم، ولی میفهمم منظور شما رو از نظام‌های ارزشی یعنی چی، چون یه وقتایی یه کارهایی کردم که بعدش فهمیدم که آها ببین من یه ارزش‌های دیگه‌ای داشتم، فکر می‌کردم خیلی مهم نیست، بعد برام مهم شد. حالا این مقدمه رو گفتم که دو تا سوالت رو دلش در بیارم. این نظام‌های ارزشی اگر مدلی برای تعریفش دارد اونا رو بشنویم، و بعدم این که به این دوستان چه پاسخی می‌شود داد یا چه مدلی میشه پیشنهاد کرد.
ببین من راحت می‌خوام نظام ارزشی رو اگه یه ذره اینستاگرامی تعریف کنم. نظام ارزش‌های شما اونجاییست که به خاطرش فرمون رو می‌پیچونی. هر جا دیدی فرمون رو می‌پیچونی اون ارزشات. یه اشکالی که ما داریم اینه که 20 تا ارزش داریم. شما نمیتونی به 20 تا ارزش وفادار باشی. هیچ انسانی نمیتونه. شما باید 5 تا 6 تا 7 تا ارزش داشته باشی که نسبت به اونا وفادار و جدی باشی. یعنی چی؟ اگه شما 20 تا ارزش داشته باشی که یکیش این باشه که دروغ نمیگی، به من میگن میلاد چه جور آدمه؟ میگم خیلی آدم متینه. میگن دروغ میگه؟ میگم نه، ولی ممکنه دیگه. این یک از 20ه، چون تو یه موقعیتی قرار میگیری که یکی از اون 19 تای دیگه رعایت کردنش معنیش اینه که تو باید اینو دروغ بگی، یا اینکه تعدد فرمون پیچوندن ها انقدر میشه که تو دائم میخوری به در دیوار. ولی اگه یکی از 5 تا این باشه که دروغ نمیگی، من میگم میلاد سرش بره دروغ نمیگه. پس اول باید اینو با خودمون کوتاه بیان که آقا 5 تا 7 تا 6 تا ارزش دارم که به خاطرش فرمون رو میپیچونم. من یه همکاری داشتم، ایشون فوق لیسانس روانشناسی داشت، یه روز با هم گپ میزدیم، وانوان با هم صحبت میکردیم، گفتم که تو ارزشاتو میشناسی؟ گواره. گفتم اولیش چیه؟ گفت پدرم، خانواده. گفتم اوکی، الان پدر شما به من زنگ زد و شما همین الان باید با فلانی ازدواج کنی، میکنی؟ زد زیر گریه. گفت نه نمیکنم. گفتم پس پدر نیست، اشکالی هم نداره، خانواده ارزش سوم من باشه. شما ارزش اولت استقلاله، مثلا استقلال رأی ممکنه باشه، یه چیزای دیگه فرمون حاضر. من نمیگم من پدرم گفت بیا با این ازدواج کن باید فرمونو بپیچونم خونه رو رها کنم، نه، اینا یه داستان دیگه است. ولی خودمونم گول نزنیم، اسمای خوشگل براش نذاریم، بشناسیم اون ارزشا رو، و حالا خانواده و اینا رو یه ذره بذاریم کنار، این اسمش ممکنه یه چیز دیگه باشه، حساسیت داره فلان. ولی مثلا بین پولدار بودن و مشهور بودن، بین مؤثر بودن، چند نفر آدم وقتی گیر میکنن به من زنگ میزنن میگن بیا کمکمون کن، تو چیزی به عقلت میرسه، تو هم یه سر این میز رو بگیر ورداریم ببریم، لازم نیست راکت ساینس باشه، من اینو دوست دارم یا نه، وقتی که زنگ میزنن میگن برو بابا چیکی حوصله داره. در نتیجه این نظام ارزشی رو باید فرمون پیچوندن رو من بیشتر از همه چی دوست دارم. من هم اون دوستان اتفاقا چیزی میخوای اگه بگی بگو، هر جایی که شما سلام دوستان
نه خواهش کنم. در مورد همین نظام ارزشی دو تا سوال دارم. یکی این که آیا منبع یا کتابی هست که بتونیم پیشنهاد بکنیم آدم‌ها بخوننش و کمکشون کنه که این نظام های ارزشیش رو تعریف کنن، و دو این که آیا ارزش هایی وجود داره که بشه به عنوان پیشنهاد طرح کرد بگیم که ارزش بهتر یا بدتری اصلا میشه یه اینطور صفتی داد؟
من حالا تو بحث ارزش های سازمانی اگه بخوام بگم، ارزش های فردی واقعیت اینه که من توی کتاب حداقل خلاصه ندیدم. باید خوند، خیلی باید مثلا 5-6 تا کتاب خوند تا شما برسی به اون چیزی که ارزشت چیه. واقعا خودشناسی ما رو به ارزش میرسونه. ولی تو ارزش های سازمانی یه ویدیوی آقای لنچیونی داره که اونجا توضیح میده، میگه من تو هر سازمانی میرم میگم ارزشاتون چیه، میگه صداقت. میگه صداقت ارزش سازمانی نیست، صداقت قانون بازیه. تو اگه صادق نباشی اصلا تو محیط کسب و کار دووم نمیاری. بنابراین ما گاهی وقتا قوانین بازی رو، حالا تو لول فردی احترام به پدر و مادر رو، قدردانی از زحمات اونها رو میگیم این ارزشای منه. آقا تو اگه اینجوری نباشی اصلا یه کسی تو رو انسان تلقی نمیکنه. بنابراین ارزشامون یه ذره باید روش بیشتر مطالعه کنیم. نه کتاب مشخصی الان نه، حداقل تو ذهنم نیست که بخوام بگم. یکی کتابه بود، یکی چی بود؟
یکی همین که آیا میشود انواعی از ارزش ها رو تعریف کرد یا نه، مثلا بگیم این ارزش ها مثلا ارزش های متعالی تری هست، ارزش های اون یا نه خیلی شخصی.
این کلکیه که ما میخواییم 20 تا ارزش رو تبدیل کنیم به 4 تا 5 تا کاتگورایزشون میکنیم، میگیم اینو 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 این مثلا فلان. نه ما تای تش باید ببینیم خدا وکیلی اصلا میتونیم به 20 تا ارزش متعهد باشیم. یه ذره به این فکر کنیم، 20 تا ارزشمون رو بنویسیم. این آقا من 100% مواقع میتونم به اینا متعهد باشم؟ نمیتونم. وقتی نمیتونم، این که ببین حالا یه نکته اینجا پیش میاد، این که من میگم این آیتم جز کور ولیوهای من نیست، ارزشهای اصلی من نیست، معنیش نیست که من به اون متعهد نیستم. اگه من مثلا فلان آیتم و مثلا پاک دستی رو نمیذارم، معنیش نیست که از فردا صبح میرم سر جیب مردم پول برمیدارم. ما این اشتباه میکنیم، میخوام همه چی رو بذاریم. نه، معنیش اینه که اینم هست، ولی یه چیز بالاتر از اینی وجود دارد که من اونو بیشتر از این پاس میدارم، براش انرژی میذارم.
فکر کنم معیار فرمون پیچوندنه خود خیلی معیار قابل چیزیه دیگه، اندازه گیری یا قشنگ با این مثالی که
آره من یه ذره ریویو کنیم ببینیم کجا تو زندگیت فرمونو پیچوندی. اگه هیچ جا نپیچوندی معلومه داری شعار میدی، نمیشه تا حالا به این برخورد نکرده باشی، به این ارزش و ارزشت باشه، یا درکش نمی کنی، یا تعریف درست ازش نداری، یا اینکه داری شعار میدی میخوای نایس باشی، چیزی که همه ما اینجوری هست. بریم سراغ مسیر شغلیه؟
بله بله بله. از ارزش ها که عبور کردیم، من این 5 تا ارزش رو انتخاب کردم برای خودم، گام بعدیم چیه؟ بعدش با چیکار کنیم؟
خب من میگم این 5 تا ارزش رو فعلا بذار تو جیبت، ما فعلا با این کاری نداریم. ما به اول بیام میگم آقا شما کی هستی؟ از چی خوشحال میشی؟ از چی ناراحت میشی؟ به هیستوریک مراجعه کن. میگم آقا کی خیلی خوشحال بودی؟ کی خیلی ناراحت شدی؟ کی خیلی به خودت افتخار کردی؟ جواب این نیستش، جواب این اینجوری نیست که بگی اون سفر پارسال که رفتیم شمال خیلی خوشحال بودم. نه، این خیلی گنده است. تو سفر شمال چی شد که الان شده یه خاطره خوب؟ تو جمع بودی، کمک مهمی کردی، مسئله بزرگی رو حل کردی، جوت متفاوت شد، آدمهای جدید دیدی، چیز جدید یاد گرفتی، اصلا تفریح کردی، هیچ کاری نکردی، مسئول چیزی نبودی. یه ذره باید بکاویم خودمونو. اینا سرنخ به ما میده که من کیستم. توسعه فردی با این سوال درست میشه که من کیستم. من کیستم یعنی من چه نیازهایی دارم، چه نیازهایی دارم یعنی چی منو خوشحال میکنه، چی منو ناراحت میکنه. تو تا اینا رو ندونی نمیتونی بری 8 سال پزشکی بخونی که پزشک بشی، نمیتونی زحمت بکشی که در 40 سالگی تازه به درآمد برسی، مگر اینکه یا اون درآمده خیلی برات ارزش باشه، بهت خیلی حال میده، جز اون چیزایی خیلی خوشحالت میکنه، یا اون نوع دوستیه. و الا چرا تو باید این کارو بکنی؟ دوباره اون چرا هست. چرا من باید این زحمت را بکشم در این مسیر شغلی تا به اونجا برسم؟ این من کیستم شروع مسیر ماست. یه اشتباهی که این وسط اتفاق میفته اینه که ما فکر میکنیم طراحی مسیر شغلی میخوایم یه نقطه رو مشخص کنیم. یعنی میخوایم بگیم من از شما بپرسم که میلاد جان سفر کجا دوست داری بری؟ انتظار من این نیست که تو به من بگی اردبیل تو مسیر شغلی. انتظار من اینه که تو به من بگی یه جایی که کوه داشته باشه، خیلی گرم نباشه، در فاصله 4 ساعتی تهران باشه با ماشین. من تو طراحی مسیر شغلی توی اون فاز اول تعریف طراحیمون فعلا اینه. یعنی اگه برگردم به اون دید مهندسی، برگردم به دید نرم افزاری، اون پروداکت منیجر از اول نمیدونه این پروداکت مثلا یو آیش چیه، یو ایکسش چیه. اون مهندسه از روز اول نمیدونه که ابعاد این اتاق خواب چقدره، ولی میدونه این اتاق خواب برای یه بچه 3 ساله خوبه، برای آدم 20 ساله کوچیکه. خب این برای خانواده‌ای با اعتقادات مثلا مذهبی تر مناسبه تا خانواده‌ای مثلا با یه روی کرده دیگه. این ما می‌خوایم اول اینو در بیاریم. What good looks like. میلاد به من بگو کجا باشی خوشحالی. تو میگی آقا صدای آبو خیلی دوست دارم، یه جا برم سفر که آب باشه، گرمم نباشه، چون من آدمیم که تو گرما زیاد عرق میکنم و خوشم نمیاد. کوه هم داشته باشه، چون به من میگم آقا شرمنده، کوه و مثلا فلان با هم نمیشه انتخاب. اینجا انتخابای تو شکل میگیره.
یه خورده بخوایم از مثال رو یه خورده واقعی ترش بکنی چه شکلی میشه؟ یعنی مثلا در مورد من، خب حالا اون ارزش ها رو که گذاشتم تو جیبم گذاشتم کنار، در مورد موقعیت شغلی چیا میشه اون متریکا؟ الان دارم فکر میکنم مثلا جنس کار، نوع فعالیت، اینا رو باید بتونم به عنوان معیار در نظر بگیرم.
ببین من سال 64 که رفتم به آقای دکتر مشایخی گفتم آقای دکتر میخوام رشتم رو تغییر بدم، یادم نیست اون موقع آقای دکتر مشایخی هنوز بودن یا تغییر کردن آمده بودن تهران، آقای دکتر طبیبیان بود، یادم نیست. گفتم میخوام رشتم رو تغییر بدم، گفتن چرا؟ گفتم آقا هیچکی نمیدونه این مهندسی صنایع چیه اصلا. من هرچی میپرسم اصلا کسی من نمیتونه بگه، اصلا مهندسی صنایع معلوم نیست، کارخونه باید بره، بعد هم درساش همه نمیدونم ارزیابی کار و زمان و فلان و من هیچ چیزی نمیفهمم. خب برم مهندسی عمران میفهمم، تیراهن میسازم فلان فلان، این من بودم خب و اشتباه فهمیده بودم. اون موقع اشتباه فهمیده بودم، اشکالی نداره تو اشتباه کنی، اشکالی نداره، ما نباید پرفکشنیست باشیم بگیم من در 18 سالگی باید بدانم چه میخوام، نه، ولی باید بدونی که بر اساس این دیتا دارم میرم جلو.
دقیقا سوال بعدیم و دقیقا همین بود که برای من حداقل مثلا تو دو سه مرحله از زندگیم تغییر بنیادین داشته، چه در لایه ارزش ها و چه در لایه انتخاب ها. یعنی یه چیزی که مثلا من 18 19 سالگی برام خیلی فکر میکردم خیلی ارزشه و حقیقتا هم بود، یعنی به عقل آن روز خودم واقعا ارزش بود، امروز اصلا روم نمیشه حتی بیانش کنم. یعنی حالا چیز قبیحی نبوده ولی خیلی با میلاد امروز اصلا توفیر و تفاوت مفصلی داشته. توی سطح بعدیش هم همینطور، یعنی توی سطح بعدیش کارهایی که مثلا اون زمان باب و ترجیح هم بود اصلا شبیه به کارهایی نیست که این روزها دلم بخواد انجام بدم. بازه مثلا 20 تا 30 خیلی برای من بازه ادونچر بوده حقیقتا، برم ببینم، دوست داشتم توی موقعیت‌های مختلف بودن، تو شرکت‌های تو اندازه‌های مختلف بودن، کارهای مختلف کردم. خیلی حرف زدم، سوالم رو بزن یک بار دیگه بپرسم، اگر پاسخ مفصل تری داره شما بفرمایید. که من در هر مقطعی ممکن انتخاب هایی داشته باشم اما ممکن انتخاب ها تغییر بکنن یا به این نتیجه برسم که نه اون واقع اشتباه انتخاب کردم و این اتفاق بدی نیست، یعنی من نباید بابتش ناراحت باشم، ولی همین که بنا به یک انتخابی در واقع مسیر رو برم و بعد بفهم اشتباه، خود این دیتا متریال رو میده که گام های بعدی مسالم تر بردار.
ببین میلاد جان، من اصولا با آزمودن و امتحان کردن من شخصا خیلی دوست دارم اینو، ولی میخوام بگم تو میتونی اینو افیشنت کنی وقتی که یه چیزی رو آزمودی و خوشت نیومد، یه رو با خودت خلوت کنی بگی میلاد از چیه این خوشت نیومد. ما چی کار میکنیم؟ ما میگیم که خوشم نیومد دیگه، این مال من نیست. میگم چیش مال تو نیست، چیش اذیتت میکنه، چیش حالتو خوب. این سوالا رو اگه بپرسیم، هر چقدر زودتر بپرسیم، هر چقدر خودمون بیشتر بپرسیم، تعداد این سر خطاها کمتر میشه. مثلا شما اگه میری فوتبال بازی میکنی خوشت نمیاد، میگی نه این خوب نیست میرم شنا، بعد میلاد از این از چیش خوشت نمیاد، تو اگه بلد باشی به من بگی که آقا دروازه‌بان اشتباه میکنه، منم بازنده میشم، ولی تو شنا خودم هر چیز زور بزنم همون اندازه جایزه میگیرم. من میگم اوکی، پس میلاد تو باید بری یه جایی که بتونی یه نفری یه کارایی رو بکنی، اونجا موفق تر میشی. ولی اگه اینو بهش فکر نکنی، هی سه چهار جا امتحان میکنی، من با این مشکل ندارم. الان داریم راجع به افیشنسی، داریم راجع به رقابتی که پیش آمده، داریم با اون زندگی فست فودی با هم حرف میزنیم. هرچی تو این اورنس رو داشته باشی، از شکست و از خطا زودتر بیاموزی، گشودگی یا اوپننس داشته باشی که اینا رو بهش فکر کنی، خودتو اصلاح کنی، آزمونای جدیدتو، یا برای خودت زمان بذاری بگی میلا تو 6 ماه وقت داری تا ببینی که چی کار میخوای بکنی، اصلا برو آخر این 6 ماه تعهدت به تو اینه، نیم ساعت با خودت بشین این 6 ماه خلاصه کن، بعد 6 ماه دیگه، بعد 6 ماه دیگه. این که میلاد چرا سر به هوایی، نه اینو نداریم، من اصلا کسی حرف ندارم چه حرفی بزنم، تو تا 50 سالگی میتونی اکسپلور کنی.
پس در واقع این مدلی که داریم با هم دیگه در موردش حرف میزنیم، کمک رسانه به این که مؤثرتر من این مسیر رو برم جلو. قرار نیست من بگه حتما مسیر حتما دیگه درسته و تو تهش میشی مثلا بیل گیتس، نه، قراره به تو کمک بکنه که یه خورده
برای این شما که... ببخشید ممکنه این مسیر رو تو 4 سال اقنا بشی، من تو 10 سال، یکی دیگه تو 6 ماه.
و آیا درست فهمیدم که خیلی مسیر متکی به فرده، یعنی من خودم هم که باید اینو به یک پروژه شخصی لایف لانگ تعریف کنم و مدام هم حواسم بهش باشه بر مبنای اون ارزش ها و ویژگی هایی که دارم. حالا ویژگی ها ممکنه در شرایطی تغییر بکنه، ولی ارزش ها دیرتر تکون میخورن، دیرتر به نظرم. برای تکه خودشناسی و فهم این بخشی منبع، سورس یا مدلی وجود داره اساسا که بشه آدم از روی اون الگو حرکت بکنن؟
ببین، الگو و مدل و اینا زیاد وجود داره. من خودم شخصا ساده ترینش رو بیشتر از همه دوست دارم، همون سه تا سوالی که گفتم: چه وقتایی خیلی خوشحالم، چه وقتایی خیلی غمگینم، چه وقتایی به خودم خیلی افتخار میکنم، و چه سوالایی از این قبیل، و اینا رو بنویسم، بعد مخرج مشترکای اینا رو در بیارم. آقا من وقتایی خوشحالم که تو جمعم، من همه مواردی که خوشحالم تو جمعم، یا همه وقتایی که خوشحالم وقتی که خودمم، و همه وقتایی که خوشحالم اینه که یه اچیومنت تشویقم کردن، نمیدونم آرزومو برآورده کردم و چیزای شبیه این.
بعد از ارزش ها و ویژگی های فردی، گام بعدی طراحی مسیر شغلی چیه؟
ببین، ویژگی های فردی رو که در آوردیم، به اینجا رسیدیم که من اون نقطه نهاییم کجا میخوام باشه دیگه، یعنی مختصاتش رو، نه مشخصاتش رو در آوردم. کوه باشه، خنک باشه، آب داشته باشه، 4 ساعتی باشه، فلان. خب از اینجا به بعد اگه انتظار داشته باشم که چشمو ببندم و خیلی هم عرق بریزم، خیلی هم زحمت بکشم، 4 سال دیگه اونجا باشم، باختم. از اینجا به بعد من باید آرزوهامو بشناسم. آقا من یه آرزو دارم که بیزنس خودمو داشته باشم، من آرزو دارم جای آقای فلانی باشم، شبیه اون باشم. خب این یه آرزوه، من باید لیست بزرگی از آرزوها داشته باشم. من توی وبلاگم نوشتم شاید 100 تا آرزو باید داشته باشم، اگه 100 تا ندارم غلطه. اما بین این آرزوها یه سرش کوچیکه، تعدادش بزرگه. من در کنار این که میخوام مدیر عامل شرکت 2000 نفره باشم، میتونم یه آرزو داشته باشم که برم 3 روز تو لاهیجان توی کلبه زندگی کنم، میتونم پیاده از میدون راهن برم تجریش. اینا هیچ اشکالی نداره، اینا آرزوئه. خب حالا وقتی این آرزوها رو تعریف کردم، اتفاقا آرزوهایی که سهل‌تر قابل دستیابیان به من انرژی میدن که آرزوهای بزرگتر را با انرژی بیشتری سراغش برم.
مبنایی هم برای تعریف آرزو که وجود نداره، یعنی من ممکنه دقیقا همین مثالایی که شما زدید، من همیشه تو مخمه که مثلا یه دوری راهن مثلا تجریشو برم، این یک رویاست دیگه، واقعا هم رویاست. که مثلا حالا همزمان ممکنه که من رویای اورست رفتنم داشته باشم، خب و یه مبنایی بیام اینو سورتش کنم. اونایی که کوچولوتر،
آفرین، نشد. تو از تعریف آرزو رسیدید به انتخاب آرزو.
آها خب،
اینا با هم فرق داره. اول لیست سطحایی تو بنویس، بعد نگاش کن. ببین من اگه بخوام از راه هم پیاده برم تجریش، هزینش چیه؟ یه نصف روز وقته. ولی اگه بخوام برم اورست، یه پلن 3 ماه هست و یه هزینه گنده. حالا برس به این که کدوم یکی از آرزوهات حاضری بهش نرسی که احتمال رسیدن به آرزوهای دیگر بیشتر باشه، بیشتر بالاتر بره.
فلزا اینجا باید احتمالاً آرزوها یا رویاهایی که مقابل مسیر رسیدنه به اونایی هن که با اهمیت بیشتری، اونو حذف کنم. درست فهمیدم؟
آرزوهایی که هزینهش بیشتره رو میاری ته لیست. آها. و تو میلاد اسلامیزاد تصمیم میگیری که از لیست آرزوهات کدوم حاضری بذاری کنار که به برمیه برسی. پس دوچار سرخوردگی نمیشه که ای داد و بیداد من فلان، نه، اینو گذاشتم کنار که به این برسم. و حتما باید آرزوهای سخت و آسون داشته باشی و آرزوهای متفرق داشته باشی، یعنی همش مسیر شغلی نیست. آقا من آرزو دارم ستار بزنم، آرزو دارم سفر برم، اینا لزومن آرزوهای شما. من دوست دارم مدیر فلان شرکت باشم، ولی مدیری که 10 تا فیلم دیده، یه ساز میزنه، 5 تا کتاب خونده. نمیخوام انسان تک بعدی باشم. چرا؟ چون اگه انسان تک بعدی بودم، زندگی من شانس اینه داره که بشه بازی محدود. اگه مدیر عامل نشدی دیگه زندگیت پوچ شد دیگه، تو باختی، برو گاراژ، تموم، برو خانه سالمندان.
در واقع یه جورایی من باید یه پکیجی درست بکنم که حالا اگر به هر علتی دوتاش نشد، 3 تا جای دیگه داشته باشم که بهش چنگ بزنم، خودم رو نگه دارم از تک و تان اندازم.
از تک و تان اندازم به معنی این که بتونم زنده بمونم که به هدفهای بزرگترم فکر کنم. من وقتی با خودم خلوت میکنم، یه ستار میزنم، یه گوشه فلان رو میزنم، آرامشی پیدا میکنم که میتونم ریچارج بشم دوباره برم جلو. ولی انسان یه بعدی باشم، شکست خوردن دیگه فقط باید بشینم بزنم تو سرم.
اینو من خیلی تجربه کردم حقیقتا. من خیلی افتضاح ساز میزنم، خیلی بد. یعنی واقعیتش اینه که خودم یه وقتایی از شنیدنش یعنی رکورد میکنم جورم. ولی این تغییر موده و اینکه از اون کمک میگیری و یه جای دیگه در واقع دوباره انرژی رو جمع میکنی، اینا خیلی به نظرم
درست. حالا برگردیم به همون کانسپت اولیمون، اینا این 5 تا 6 تا جنبه اون چیزاییه که باز تو اون خودآگاهی تو بهت کمک میکنه. یعنی من میدانم که با ساز زدن ولو بد آهنگ انرژیم شارژ میشه، من میدانم که با نوشتن 2 صفحه متن شارژ میشم، بنابراین باز به خودآگاهی من کمک میکنه.
من تا اینجا فهمیدم که ما 3 تا دونه لیست باید درست بکنیم، لیست ارزش ها، لیست ویژگی های فردی، حالا اگه بشه اسمشو گذاشت، و سوم لیست آرزوها. هر 3 تاشون هم داینامیکن، یعنی هیچ کدوم اینجوری نیست که قاب کنیم بزنیم رو دیوار. اولیه رو شاید بشه کرد، ولی دوتای دومی داینامیک. خب ما الان این 3 تا لیست رو داریم، کار بعدی که باید بکنیم چیه؟
ببین این هدفمندی شخصی ماست که بخشی از اینا برمیگرده به شغلم. من یه ذره میخوام برگردم روی محور شغل صحبت کنم. مدلای مختلف داریم، مثلا سویت اسپات میگن شغل شما جاییست که خوب بلدی، خوب پول میدن، از انجام دادنش لذت میبری. یا مدل ایکیگای مثلا میگن 4 تا دایره است محل تلاقی اونا. پادکست رادیکال کندو رو اگه گوش بدین، خانم کیم اسکات همون کتاب صراحت تمامی یه پادکست خوب داره، به اون آقای کوفاندرش که اسمش هم متاسفانه یادم نیست میگه تو همیشه تو مسیر شغلی تو اون سویت اسپات بودی. میگه ببخشید عذر میخوام، میگه من غلط کردم، من موقعی میخواستم مدیر عامل شرکت باشم داشتم توی کافه ظرف میشستم. این کجای اون سویت اسپات بود؟ نه به آرزوام وصل بود، نه نمیدونم به درسم وصل بود، ولی من مجبور بودم برای اینکه زنده بمونم، بگم یه دانشجویی تو آمریکا، مجبور بودم برم توی کافه رستوران ظرف بشورم، به خودم هم فوش میدادم که مردشور تو ببرن، چه زندگی تو داری. ولی اونجا یه چیزی یاد گرفتم و میدونستم که من میخوام دارم این کار بکنم که برگردم رو مسیر. یعنی آدم ها 5-6-10-15% زندگیشون تو اون سویت اسپاتن. من از درون آقای ایکس خبر ندارم که الان اون تو سویت اسپات خودش هست یا نه، داره فکر میکنه بابا من که با کمتر از این زندگی میگذشت، این همه مسئولیت برای چی؟ اینو نمیدونم. در نتیجه یادمون باشه که زندگی ایدئال نیست، یعنی کار گل همیشه حجمش از کار گل بیشتره. زندگی اصلا قرار نیست مسیر آرومی باشه. من جمله که جا خوندم، حالا متاسفانه ریفرنسشو ندارم یادم نیست، اینه که اگه یه روز دیدیم ماشین کم تکون میخوره بدون جاده رو اشتباه اومدی. این زمینه تکون میخوره، بیچاره میکنه آدمو. آماده باشیم برای این جنس چالش ها.
آیا این گزاره درستیه که بگم که آدم هایی که احتمالاً توی موقعیت‌های شغلیشون با یه تغییر و یه ناملایمتی سری گیو آپ میکنن، احتمالاً پایه‌های ارزشیشون رو درست بنا ننهادند یا متناسب نیست اون کار با اون؟
راستش نه، اینقدر نمیشه حکم کلی داد، ولی من میخوام بگم که شاید اینا مهارت‌های لازم برای رسیدن به اینو هنوز نتونستن تشخیص بدن. من تو اون دوره‌ای که گفتی دوست دارم خیلی این ور اون ور برم و اکسپلور کنم و ببینم و فلان، من میگم حالا وظیفه تو اینه که برای رفتن برای رفتن به سفر آماده بشی، یعنی یه سری مهارت عمومی یاد بگیری، و یکی دیگه آماده سفر به اون مختصاتی که میخوای بری بشی. یعنی من میگم که آقای اسلامی زاده عزیز، شما هر جا میخوای بری تعامل با آدم ها رو باید یاد بگیری. این که ما خانوادمون اینجوریه، من پول ندارم کلاس برم، ما هممون بد اخلاقیم، نمیدونم ما اصولا ژنی داد میزنیم، من شرمنده، من اینا رو قبول ندارم. من میگم چیزی که تو باید توی این کوله پشتی برای این سفر آماده کنی 2 جنس داره، یکی ویژه اون نقطه‌ای که اون مختصاتی که می‌خوای بری، یکی آماده سفر شدن. این سفر مسیر شغلیه یه چیزایی می‌طلبه که مثلا یکیش تاب‌آوری یا رزیلینسه، این یاد گرفتنیه. و باور این که میلاد اسلامی زاد، وفای کمالیان، این مهارت‌ها آموختنی است. حالا برای میلاد اسلامی زاد 2 روز طول می‌کشه، برای وفا کمالیان 2 سال طول می‌کشه. حالا وفا کمالیان تو یه چیز دیگه 2 روز طول میکشه، میلاد اسلامی زاد 2 روز دو سال طول میکشه. پس منم شما شما، این که بابا من که ای کاش که منم مثل میلاد باهوش بودم، این به من کمکی نمیکنه.
بسیار همعالی.
گام بعدیم اینه که برای اون سفره آماده شیم با عرق ریختن هدفمند، با یادگیری مهارت‌های عمومی و باور به یادگیری، باور به ضرورت یادگیری. یه دوره تو کورسرا هست که من اینو فکر کنم خودم شاید 4 نفر رفتم، پیشنهاد میکنم همه برم ببینن. حالا دوستان به من میگن این فیلتر و فلان، انشالله که میتونن یه جوری استفاده کنن. Learn how to learn، خانم باربارا اوکلی این درس رو سالهاست که داره و این خیلی خوبه. یعنی ما یادگیری باید بخشی از زندگیمون باشه. من اینو با خودم باید توی اون 17-18-19 سالگی ها، و اینجا قرار نیست بری مسیر شغلی یاد بگیری میلاد جان، اینجا برو قرم سبزی پختن یاد بگیر، برو نقاشی ساختمون یاد بگیر، برو صافکاری یاد بگیر، یاد بگیر، یاد گرفتن رو قراره یاد بگیری. دامیزم یه کتابی تو همین حوزه داره.
بعدش
من اینجا میخوام پرانتز کوچولو باز کنم. ما یه چیز دیگه هم باید یاد بگیریم و اون نایادگیریه، یعنی یادگیریامون رو آندو کنیم. اینم باید یاد بگیریم. یعنی چی؟ یعنی کتاب دوباره فکر کنه آدام گرند میگه آقا یادگیری یعنی تردید به آنچه که تو مطمئن نمیدونیش. برو تردید کن، دوباره ببین چی میگه، و اگه دیدی اشتباه میکنی اینو آندو کن. خودش میاد میگه آقا من تو کتاب نوآفرینی اینو گفته بودم، الان پشیمونم، این درستشه.
من نخوندم کتاب رو، خیلی تعریفش شنیدم، خیلی هم کار سختیه خودش. یعنی هر سخت. چقدر چیزی که من یادش گرفتم چیزی باشه که یه وقتایی خب اون میشه اصلا هویت من دیگه، میدونی؟ مثلا من پی آر رو یه جوری یاد گرفتم و کلی هم اصلا روش مانور دادم، ببینی اینجوریه اینجوریه، بعد یه جایی هم میرسم به این که نه الزامن این شکلی هم نیست. حالا اینکه بیام اول خودم بپذیرم و بیانش بکنم خیلی جسارت عجیب غریب میخواد، و این آندو کردن یادگیری
اینا هزینه هاییست که تو باید بدی دیگه. اگه میخوای مسیر، میخوای به اون نقطه، به اون مشخصات مختصات برسی، اینا هزینه هاییست که تو مسیر باید بدی. من به عنوان یه آدمی که توی مسیر خیلی موفق نبودم، این هزینه ها رو با نزولش و ربش و رباش و اینا دادم، خیلی زیاد هزینه دادم.
آقا من خیلی منتظرم ببینم که آیا جایی شما در این مسیر ابزاری به من نوکارجو پیشنهاد میکنید که به این که خب حالا با توجه به اینایی که جمع کردی اینجا تو خودت میتونی تصمیم بگیری که بری مهندسی صنایع بخونی یا بری مهندسی شیمی بخونی، بری برنامه نویس چی یا بری عکاس چی. میرسیم به اینجا یا خیلی منتظر نمونم؟
نه ببین، اصولا نسخه نداره که من بگم حالا برو اینجوری اینا رو جمع کن اینجوری کن.
مشخصا خب حالا مثلا هر کدوم میخوام بگم که آدم‌ها کجا خودشون، یعنی کجا اگر که سر این دو راهی یا سه راهی یا چند راهیه با این متریال میتونه با تیب خاطر گزینه‌هاش رو کم کنه، با تیب خاطر حذف کنه. و
ببین اولیش اینه که تو باید یاد میگیری که باز نگه داشتن گزینه‌های زیاد هزینه داره. یعنی تو نمیتونی تا 40 سالگی 8 تا گزینه داشته باشی که بالاخره مهندس عمران بشی یا مهندس صنایع بشی یا فلان. من باشم از اینجا به بعد وقتی یه سری ابزارها رو تارگت کردم، میگم من اینو میخوام یاد بگیرم، اینجوری میخوام بکنم، این کوله پشتی به اندازه کافی پر شد و یاد گرفتم که هر 200 متر 2 کیلومتر بشینم کوله پشتی رو بذارم زمین، اضافه هاشو بریزم بیرون، یه چیز دیگه بهش اضافه کنم، اون موقع میام مشورت میگیرم، نه با کوله پشتی خالی. امروز من حق ندارم بیام بگم آقای اسلامی زاد ببخشید من شغل مناسب من چیه؟ من ازش میپرسم تو چه جور آدمی هستی؟ میگه من فعالم، پر انرژیم، اصولا فلان. میگم از کجا میدونی فعالی؟ میگه خب من همیشه میدوام فلان. هنوز خودشو نمیشناسه. بعد میاد میگه آقای اسلامی زاد تو من میگم من چی کاره بشم، شما که مهندس صنایعی، آقای علی نعمتی شهاب، شما که فلان، آقای حسومیان، شما که بازاریابی، شما من میگم من بیام بازاریابی. آقا تو باید اینو به این نتیجه برسی. بنابراین مشورت رو با سلوشن و جواب گرفتن جدا کنی. من اون موقعی که رفتم رشتم و از مهندسی صنایع تغییر دادم، نمیدانستم که در بستگان نسبتاً نزدیک ما دو تا مهندس صنایع فارغ التحصیل 11 سال قبل از من وجود داشت و من نرفتم بپرسم. من چی کار میکردم؟ من تلاشگری رو معادل رسیدن به جای خوب میدونستم. من از 13 سالگی کار کردم، با اینکه واقعا نیاز مالی هم برای کار کردن نداشتم، پینه هاش هنوز ردش هست، من بافتنی بافتم، با خیلی از خانوما حاضرم مسابقه بدم بافتنی ببافم. بافتنی میبافتم و میفروختم. من از این تنابای جای گلدون میبافتم و میفروختم و بهش افتخار. من اونجا یه چیزایی یاد گرفتم. این چیزی بود که خانواده به من داد که آقا کار خوبه، فروختن یعنی این خودت برو اینجا بفروش دیگه، منو ول کن. اینا تو کوله پشتیه اومد دیگه. ولی واقعا نقطه وجود نداره که من به شما بگم که میلاد به نظر من تو برو این کارو بکن، این وجود نداره. من میتونم تو اکسپلور کردن آپشنات بهت کمک کنم وقتی که تو به من دیتا بدی، به من بگی تو چه جور آدمی هستی، از چی لذت میبری، از چی اذیت میشی، چقدر اوپنی، چقدر گشودگی داری به یادگیری چیزای جدید، به از دادنی که به قول خودت تو پی آر برای خودت ساختی و و و و اینا رو به من بگی، من اون وقت بهت میگم، میگم آقا شما به درد چه کاری میخوری. یه مثال خیلی عرض ولی این مثال بگم. یه کارگاهی داشتم راجع به مسیر زندگی، اون موقعی بود که دلار، یکی از این دفعاتی بود که دلار 3 برابر شده بود، همه هم نرم افزار، خیلی موضوع مثلا شد در 12 سال پیشه، همه دوستانم هم صنعت نرم افزار بودن. تا ما اگه رفته بودیم دلار خرید و فروش کرده بودیم الان وضعمون بهتر بود. گفتم تو حاضر بودی دلار به دست بودی تو خیابون پست پاسمانم دنبالت؟ 80%شون گفتن نه. گفتم خب تو این هزینه رو کردی که دلار فروش نباشی، امروز تو پرستیژ داری، میگی من مهندس نرم. یعنی خودآگاهیه با اون توهم، نمیدونم اسمش چیه، اینا با هم نباید میکس بشه. تو هزینه چی حاضری بدی؟
به شاید یه جورای فوما هم بشه گفت دیگه، یعنی اینکه یه جوی غالب حاکم و غالب میشه، آدما توی اون مسیر قرار میگیرن. نمیدونم وقت درستی هست برای جنبندی یا نه، ولی من اینجوری فهمیدم، برای خودم اینگونه از صحبت شما جنبندی ساختم که یک فرمولی وجود نداره بگیم آقا این مسیر رو برو 1 2 3 4 5. یه سری ابزار هست که خود آدم هم باز باید تأمینش کنه، یعنی باز یه چارتی وجود نداره که تو بگیم این دیتا ها رو کالکت میکنی. خود اون داده ها در بسته به اینکه تو کدوم موقعیت از مسیر و سفر شغلیت باشی، بهت خودشون راه برندگی دارن، خودش بهت یه وقتایی حرف میزنه و این داده ها رو هم خود آدم ها باید کمک، خود آدم ها باید جمعش بکنن. و نکته سوم گفته، خیلی نکته به نظر من بسیار درستیه اگر درست فهمیده باشم، هیچ کسی نمیتونه بیاد به من بگه که خب میلا جان شما باید بریم مثلا جراح مغز و اعصاب شی، شما باید بریم مثلا این کار رو بکنی. آدم ها میتونن کامنت بدن، میتونن اون شغل رو تشریح بکنن، اون موقعیت شغلی رو توصیف بکنن، ولی من بنای به اون توصیفی که میشنوم با اون متریالایی که توی این گفتگو جمع کردم، حالا باید ببینم که آیا این به اون چیزی که من میخوام در واقع میخوره، تناسب داره یا
زنده بود. اگه متریالی جمع نکرده باشی میلاد جان، تو دنبال مسیر شغلی درست نیستی، دنبال گریز از ابهامی هستی که از آیندت داری. تو میگی میلاد به من بگو چی کاره بشم، تو هم میگی برو جراح مغز و اعصاب، منم میرم و زندگی میذارم. بعد میگم بابا جراح مغز و اعصاب به چه درد من میخورد؟ من چون ابهام را میخواستم بکشم دنبال جواب یس و نو هم. ببین انسان اصولا ابهام رو دوست نداره، ولی و لذا چون ابهام رو دوست نداره، برای کشتن ابهام یا دنبال جوابهای کوتاهه یا دنبال تصمیمهای سریعه. این آزارنده میشه. تو باید یاد بگیری که آقای مسیر ابهام داره، این مسیر مسیریست که مهه، من باید تو مه رانندگی کنم. قربون دستت، سرعت تو یه ذره بیار پایین، فلاشرتو بزن، کاپشن گرم بردار، بزن بغل تا مه رفت شه. ولی چارش این نیست که بگی آقا من چشمو بستم میرم، یا میرسم به رشت یا میرم تو دره. این نمیشه.
آقا خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه. من برای خودم که خیلی جذاب بود. اگر تو اینجا یه گفتگو برای پس کریر، پس جنبندی هست یا نکته جا مانده که من باید میپرسیدم فراموش کردم، یا منبع و کتاب، هر اون چیزی که فکر میکنی برای جنبندی، اگر که از سمت شما داشته باشی ممنونتون میشه.
برای یه چیزی که خیلی دوست دارم بگم اینه که یه چیز داریم اسم دره ناامیدی. یعنی وقتی که شما تلاش هاتو اینجوری خطی تعریف میکنی، انتظار داری هر چقدر تلاش میکنی جایزه بگیری، دستاورد داشته باشی، در عمل این منحنیه، اینجوریه. شما میرسی به این نقطه، انتظار انقدر دستاورد داری، اندازه میگیری میبینی انقدر دستاورد داری. اینو بهش میگن دره ناامیدی. اختلاف منحنی و خطه میشه دره ناامیدی. پیشنهادم اینه که توقعاتمون رو متناسب با ظرفیت پذیرش دره ناامیدی ست بکنیم. اگه شما اینقدر ناامیدی رو میتونی تجربه کنی، پس توقعات رو بیار پایین‌تر، استپات رو کوتاه بلندتر بذار. اگه نه در این ناامیدی رو بیشتر میتونی تحمل کنی، خب اینو ببر بالا، آماده باش اینقدر ناامیدی، علارغم اینقدر ناامیدی هنوز تلاش کنی. این در این ناامیدی خیلی جدیه. هممون تصمیم داریم از شنبه صبح درس بخونیم، از ترم دیگه هر شب تکلیف ها رو انجام بدیم، نمیدونم از فردا صبح بریم باشگاه رژیم بگیریم. علت این که این کار رو نمی کنیم بخشیش همین در این ناامیدیه. هدف بندی هم مثل همه چیزهای دیگه یه مرز بهینه داره. هدفمندی کم آزارنده است، هدفمندی بیش از حد هم آزارنده است. یعنی شما بگید آقا با من حرف نزنین، من میخوام 5 سال دیگه مثلا فلان چیز باشم، خب خیلی چیزها رو از دست میدی و این بازی محدود میشه. بنابراین هدفمندی رو نگه داریم در حد بهینه و در این اینکه میریم جلو به فرصتهای محیطی نگاه کنیم. شاید یه فرصتی امروز ایجاد شد، من علوم کامپیوتر خوندم، زمانی که من وارد دانشگاه شدم چیزی به اسم دیتا ساینس وجود نداشته، امروز به وجود اومده. خب من برم همون علوم کامپیوتر بچسبم، شاید تو این دیتا ساینس موفق تر باشم. گشودگی داشته باشیم به گزینه‌ها و آماده تغییر باشیم. این کلیتی است که میتونم تا اینجا بگم. آخریش هم اینه میلا جان، معیار موفقیتمون رو دیگران سوار نکنیم. میگن برون زندگی دیگران رو با درون زندگی خودت مقایسه نکن. من نمیدونم آقای ایکسی که من امروز خودم رو باش مقایسه میکنم اصولا حاضر بودم پشت صحنه اون رو داشته باشم. بنابراین من منم، اون آدم اونه، متر خودم، ارزش خودم، معیارهای خودم، ولی مترم درون خودم نباشه، سورسای بیرونی، بنچمارک بیرونی هم داشته باشم، فیدبک بگیرم ببینم مسیر رو چجوری میتونم ببرم جلو. من ارزی ندارم و خیلی ممنون.
خیلی من شخصا یاد گرفتم و ایشالله که آدم هم با دقت بشنوند رو براشون مفید فایده باشه. دست شما درد نکنه. خلاص
شانس من بود، خیلی ممنونم ازت که این فرصت رو به من دادی. عذرخواهی میکنم که سلوشن به قول شما خارجی یا کلیر کات خیلی روشنی نتونستیم از توش در بیاریم، ولی واقعا این مسیر پیش نیازش اینه که بزنیم بغل، بریم تو پمپ بنزین، بنزین بزنیم، دوباره راه بیفتیم، بریم از تو بالکن بگیم کجا داری میری، چی کار داری میکنی. این سوالا جواب میده. من با این سخنرانی آقای استیو جابز که من هیچ وقت در مراسم فارغ التحصیلی نبودم، پس یا علی از تو مدد منم برم انصراف بدم، با اینش اشکال ندارم، با چراییش اشکال دارم. انصراف میدی که چه کار بهتر و مثبت‌تری بکنی. بگو میخوام برم یه سال تحقیق کنم، مخلصتم. ولی من راستش شاید پیری منه نمیدونم، ولی من با این موافق نیستم که ما اسیر هیجان بشیم و عجله کنیم. عجله بده، مثل من فسفسم بده. انشالله که اون وسط بهینه همه دوستان.
خیلی این چیزی که گفتیم حتی خیلی نکته مهمیه ها. استیو جابز رو تقلیل داده اند حالا رسانه ها به یه دونه، به قول شما یه اسپیچ، مثلا تازه اونم از یه اسپیچ 20 دقیقه 30 دقیقه بهت مثلا 2 دقیقه اش، و به قول شما این میشه که الگوی رفتاری، در حالی که واقعا این گونه نبوده. یعنی اون آدمه داشته اون ویژن رو، میدونی، یعنی وقتی که یک کتابی داره ایزاکسیون که در واقع اتوبیوگرافی نویسه ایشون، خیلی خوب لایه های مختلف کاراکتر آقای جابز رو تشریح میکنه. خیلی نکته مهمی گفتید، دست شما درد نکنه. من شدیداً توصیه میکنم به آدمایی که این گفتگو رو شنیدن، هم گفتگوی پیشین من با شما رو هم میتونن بخونن و هم بشنون. روی ویرگول من لینکش رو میذارم. وبلاگ شرکت شما هم جزء حقیقتاً معدود بلاگ هایی که من به شکل مستمر فیدش رو هنوز دنبال میکنم. یعنی یه خوردم کمکارتر شدین، قبلا خیلی بیشتر مینوشتین، ولی خب در حوزه در واقع مهارت افزایی و منابع انسانی من از یکی از منابع جز معدود منابع تألیفیه در واقع به فارسی حقیقتا، یعنی ترجمه
خوب. انشالله که به درد بخوره.
انشالله. آقا خیلی ممنونم از شما.
مرسی خیلی ممنون از شما و اونایی که حوصله کردن و وقت گذاشتن.
ارادتمندم. خوب باشین. خدا نگهدارتون.
مخلصین. قربانت.